سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق حضور در جمع نورانی شما عزیزان رو در دارالمؤمنین اصفهان مقدس به ما عطا فرمود. از این بابت به خودم میبالم. سال روز عملیات غرورآفرین مرساد رو در فروپاشی جبهه نفاق سخت افزاری قدیم گرامی می‌داریم و همچنین یاد و خاطره شهید بزرگوار مشروطه حضرت آیت الله شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه مظلوم سیر سیاست جدید. بحثی که دوستان برای من انتخاب کردن مسئله نفاق قدیم و جدید هست. یک مقداری از ورود به این بحث ها عموماً ابا دارم، اما احساس کردم که خب چه باک، ما در دشمن شناسی دینی و قرآنی قلب شناخت دشمن شناخت نفاق. اگر نفاق شناسی و دشمن شناسی موضوعیت داره، طبیعتاً باید به مسئله نفاق پرداخت. به شهادت اسناد و مدارک، به شهادت سیر تاریخی شناخته شده ما در 1400 سال گذشته، اسلام از قدرت خارجی هیچگاه صدمه نخورده. صدمه قابل توجه در حد نفی بقا و تحریف و انحراف. هجومی که به اسلام وارد شده و صدماتی که اسلام دیده همواره از طریق خط نفاق بوده. لذا در آسیب شناسی اسلام از حیث اینکه در درون خودش گاهی اوقات دشمن میپروراند، یا صحیح تر بگیم دشمن از بعضی گزاره ها در اسلام استفاده میکنه، تقویت میشه موضعش. از این جهت مسئله نفاق شناسی ضرورت بسیار جدی داره. شناخت دشمن و دشمن شناسی به اوجه. قطعا اگر ادعا کنم که کسی دشمن خارجی رو، یعنی آمریکا، اسرائیل، اروپا و غرب، از حیث نرم افزار و سخت افزار بیشتر از من نمیشناسه و به زبان فارسی بخواد تکلم کنه، یعنی کسانی که به زبان فارسی تکلم میکنن، میتونم ادعا کنم که در پهنه علوم استراتژیک از حیث سخت افزاری و نرم افزاری کسی نمیتونه ادعا کنه که از من غرب، آمریکا، اسرائیل و اروپا رو بیشتر میشناسه. همینطور ادعا دارم که در غرب شناسی فلسفی و جامعه شناختی هم طبیعتاً با عمده مدعیان تفکر مدرن بارها در مناظره ها و مواجهه های فکری اثبات کردیم که ما غرب رو به هیچ وجه از کسایی که ادعای دفاع از غرب رو دارن کمتر نمیشناسیم. اما من غرب مدرن، تمدن مدرن و مدرنیته رو دشمن اصلی اسلام نمیشناسم. آمریکا و اسرائیل رو خطر اصلی نمیشناسم، اگر مسئله دشمن شناسی است. در مهندسی برخوردها، در تئوری مهندسی برخوردها، بین خودی و دشمن فاصله خیلی زیاده. کار نظامی ها راحته، یک خودی دارن، یک دشمن، یک لبه جلویی منطقه نبرد هست، سربازی این سو و سربازی آن سو به سوی هم نشانه رفتن. خط کشی ها مرتبه، اسلحه ها متفاوت، یونیفرم ها، لباس ها متفاوت، تاکتیک ها و استراتژی ها متفاوت. شناخت دشمن راحته، اما وقتی شما وارد سازمان یک پلیس بشید دیگه دشمن شناختش راحت نیست. پلیس هم همون یونیفرمو میپوشه، ممکنه همون اسلحه رو دست بگیره، اما کسی رو که پلیس باهاش مواجه میشه دشمن نیست. پلیس از پشت وقتی به یک سارق، به یک قاتل، به یک قاچاقچی میخواد حمله کنه، ابتدا ایست بهش میده، یعنی یک قانونی وجود داره، یک خط قرمزهایی هست. اونی که پلیس باهاش درگیر میشه عنوانش حریفه، دشمن نیست. تفاوت میکنه اونی که یک ارتشی باهاش روبروست تا اونی که یک پلیس باهاش روبروست. دوتاشون هم یونیفرم میپوشن. فضای اصلی در مهندسی برخوردها اینه که حالا از فاز انتظامی بیاید در فرهنگ و اقتصاد و مسائل فکری، اینجا دیگه اصلا حریف و دشمن متفاوت میشه. از خود تا دشمن خود 5 گام فاصله است در مهندسی برخوردها در تئوری علمی مربوطه. اول خود، سپس شریک، آنگاه رقیب، سپس حریف و در نهایت دشمن. بین دشمن و خودی 3 حوزه شریک و رقیب و حریف موضوعیت داره. پیچیده شدن نفاق در اینه که یا شریک یا رقیب یا حریف، تا به حالت دشمن در بیاد مثل سازمان مسعود رجوی اسلحه دست بگیره بره آن سوی خاکریز بایسته، که دیگه نفاق نیست، علنیست، دیگه کفر علنیست. نفاق ماهیتش در دورویه. امروز دیگه مسئله سازمان منافقین خلق، سازمان مسعود رجوی، محلی از اعراب در نفاق نداره، اون دیگه دستش رو شده، درو نیست، یک روز همه چیزش رو در واقع در طبق اخلاص گذاشته، تقدیم کرده به کفار و خودش به سلک کفار در اومده. نفاق شناسی شناخت حد فاصل خود تا دشمنه، یعنی شریک، رقیب و حریف. هر قدر به جلو بریم به ورطه دشمن و هر قدر به عقب بیایم به سلک خودی نزدیک میشیم. لذا از نظر مهندسی برخوردها ما در 5 لایه خودی و غیر خودی رو باید بررسی کنیم و بشناسیم. وقتی بحث خودی و غیر خودی چند سال پیش مطرح شد، بیشترین کسی که دردش آمد منافق داخلی بود. نفاق در صدر اسلام به عنوان آسیب شناسی این که اسلام چرا در درون خودش و چگونه در درون خودش این حوزه ها رو میپروراند آسیب شناسی کنیم. در صدر اسلام در مکه مخاطرات خاصی نبود، اما سوره های مدنی رو در قرآن ملاحظه بفرمایید، در عمده سوره های مدنی قرآن از نفاق و از منافقون نام برده شده. زمانی که مهاجرین به مدینه رفتند و انصار ازشون استقبال کردند، شرایط آرام و مساعد بود. گروه اول منافقین شکل گرفتند در مدینه، گروهی که به دلیل تفوق و برتری مهاجرین و انصار نمیتونستند مخالفت و کینه‌شون رو به اسلام بروز بدن، لذا در دل خودشون نگه داشتن، ذاتن با اسلام و رسول جلیل القدر اسلام مشکل داشتن، اما در درون خودشون نگه داشتن تا موقعش برسه و این عین دمل چرکین سر باز کنه و خباثت و خیانتشون رو نشون بدن. پس ذاتن ابتدا به ساکن اینها نفاق داشتن، اما این درویی حاصل شرایطی بود که به وجود آمده بود و همین گروه و همین جریان بسترسازی شرایط رو فراهم آوردن که بعداً به کودتای سقیفه انجامید و متعاقباً با خانه نشینی علی 3 جریان انحرافی ناکسین و قاستین و مارقین چهره نشون داد. 124 هزار نبی تلاش کردند. تاریخ بشر به 2 بخش عمده تقسیم میشه، از آدم تا خاتم و از علی تا مهدی در انتهای آخرالزمان. تاریخ نبوت و تاریخ امامت، سیر حرکت تاریخ هیچ چیزی بیرون از این نیست، به قدر 1 ثانیه. زحمت 124 هزار نبی خلاصه شد در الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو کامل کردم. این که امروز دینم کامل شد در قرآن که میاد، در قدیر امروز دیگه این ادبیات مطلق وحیانی حرف اول و آخر نجات و رستگاری بشره. نیاز نیست نبی بیاد و خبر جدیدی بیاره، این خبر اول و آخره. حالا دیگه انسان کاملی به عنوان ولی، به عنوان امام در حوزه و سلک معصومین باید بشر رو اداره کنه و هدایت کنه، اما محقق نشد. در قضیه عدم تحقق قدیر آمریکا و اسرائیل موضوعیت داشتن. نخیر، انحراف از درون فامیل پیامبر بود. یک سر کودتای سقیفه پدر زن پیامبره، یک سر کودتای سقیفه داماد بزرگش با جناق حضرت امیر. خط نفاق از دوروبر پیامبر آغاز شد و این حرکت به سرعت آمد تا از متن اون ناکسین و قاستین و مارغین سر برآوردن و عدم تحقق قدیر فضایی رو فراهم کرد که مهدویت موضوعیت پیدا کرد. از 12 امام معصوم 11 تاشون شهید شدن، 9 تاشون با زهر، 2 تاشون با شمشیر. علی در محراب مسجد کوفه، حسن توسط همسر خودش در خانه و حسین به تیغ نفاق درونی مسلمین. اگر نبود کودتای سقیفه، اگر نبود دموکراسی سقیفه، اگر نبود خانه نشینی علی، آیا باید معصومین یکی پس از دیگری به شهادت می رسیدن؟ لذا اون نفاق ذاتی در عصر پیامبر در عصر علی علیه السلام سر باز کرد به یک شکل دیگه، ناکسین و قاستین و مارغین. حالا سهم خواهی ها زیاد شد، کشورگشایی ها شروع شده بود، ثروت بیکرانی در جهان اسلام وارد مدینه، وارد شام، وارد بغداد و اینجا دنیاگرایی و زور مادی خودشو نشون داد. در صحرای کربلا میگه حسین، میفرماد که میدونید این شمشیری که پدرم و جدم به دست شما داد که از اسلام دفاع کنید، چرا علیه فرزند خودش به کار میگیرید؟ به خاطر اینکه مال حرام بیت المال زیر پوست شما جمع شده. ناکسین و قاستین و مارغین مسئله و مشکلشون سهم خواهی بود. طلحه و زبیر اگر عایشه رو را میندازن جنگ جمل رو فراهم میکنن، سهم میخواستن از قدرت. و این حرکت و این جریان وقتی رسید به عصر امام رضا علیه السلام، از حالت نفاق ذاتی عصر پیامبر که درون افراد ذاتی بود تا نفاقی که مبتنی بر ریزش ها بود، ریزش هایی که در اثر دنیا خواهی زمینه ظهور و بروز پیدا کرد، زمانی که رسید به امام رضا علیه السلام حرکت تفکر التقاطی خودش رو نشون داد. عجبا که از کاری که اسحاق بن حنین انجام میده زیر دست افراد و متفکرینی مثل جرجیس بن بختیشوع که امام رضا علیه السلام رو برای اینکه امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد پرورون، امام هفتم رو گرفتن زندانی کردن، دیدن شیعه یک دفعه ناپدید شد، برای اینکه شیعه رو بکشونن بیرون نابود کنن، امام رضا رو به عنوان ولیعهد انتخاب کردن که بگن ببینید ما امامتون انتخاب کردیم، بیاد بیرون شیعه رو نابود کنن. حضرت به گونه رفتار کردن که شیعه بروز پیدا نکنه این رفتارش، و از بعد از امام رضا امکان ارتباط هیچ کدوم از ائمه معصومین با شیعیان نبوده. اون سه تا امام بعدی در همین شهر سامرا در حالت پادگانی زندانی بودن تا جایی که غیبت کبرا پیش میاد. قابله و یک زن ماما رو میذارن کنار دست مادر حضرت که ببینن کی امام عصر قراره در واقع به دنیا بیان. این کنترل رو صورت میدن. درست از این مقطع در جریان تاریخی علمی ما در حوزه و دانشگاه با کمال تأسف به اوج تمدن اسلامی نام میبرن. زمانی که تفکر هلنیزم یا تفکر یونانی معابی، فلسفه یونانی و نگاه ارسطویی وارد جهان اسلام میشه، نمیگذارن امام شیعه حکمت ناب رو به جانهای تشنه مطالبه کننده اون سرازیر کنه. امام شیعه رو خانه نشین میکنن، تفکر یونانی معابی رو با بیت الحکمه و با مرکز گفتگوی تمدنهایی که در عصر مأمون را میفته، شما میبینید اندیشه دینی و ناب حزب الله رو که از امام رضا، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم نشأت میگرفت، خانه نشین میکنن تفکر انحرافی هلنی رو از دل یونان میگیرن میارن اینجا. اسحاق ابن حنین، جرجیس ابن بختیشو و دیگران میشن متفکرین، روشنفکران و کسانی که در واقع اندیشه عالی قبر رو میارن. التقاط خودشو نشون میده، البته التقاط خیلی قبل رو شده بود، التقاط زمانی که علمی به نام کلام در اسلام پیدا شد. زمان خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام دو تا سوال پیش اومد، بالاخره امامت یا خلافت، این یک. دوم این که وقتی مثلا منتسب به خلیفه میاد که اینجا حکومت داره میکنه، این فرد میاد در عین مستی نماز صبح رو 4 رکعت میخونه، اینها مؤمنن یا مسلم؟ نه مؤمنن نه مسلم، هم مؤمنن هم مسلم، مؤمنن مسلم نیستن، مسلمن مؤمن نیستن، کدوم یکی؟ تفکر معتزله پیدا شد، اشاعره پیدا شد، نگاه متفاوت شیعه پیدا شد، خط انحراف و التقاط و نفاق این التقاط رو ادامه داد تا جایی که ضربه نهایی رو مأمون زد با مرکز گفتگوی تمدن‌هایی که تحت عنوان بیت الحکمه و دارالحکمه، دار و ترجمه‌ای که هلنیزم و یونانی معابی رو ترجمه کرد، یک دفعه جریان‌های فلسفی در جهان اسلام رو گرفت. بنده به عنوان کسی که تخصص سوم تحصیلیم فلسفه هست، ضد فلسفه نیستم، اما اگر قرار باشه فلسفه بیاد جلوی اندیشه و حکمت نابی که در دست ائمه شیعه بود قرار بگیره، بنده با این نگاه یونانی معابی مخالفم. حالا هر کس میخواد استناد کنه به این که امام صادق علیه السلام مثلا به ارسطو اشاره کردن، بزرگان امروز حوزه علمیه از ارسطو به نیکی یاد میکنن، ارسطو منشأ اندیشه ناب بود یا امام رضا علیه السلام یا امام نهم و دهم و یازدهم؟ آیا این اندیشه ارسطو نبود که آمد پرده ای از حجاب بر روی تفکر الهی کشید؟ مشکل اساسی که امروز حوزه های علمی ما باهاش درگیرن، که امروز در متن خود حوزه بعضی‌ها دارن تلاش میکنن از اون نجات پیدا کنن، اینه که در چنبره و در هیمنه منطق ارسطویی قرآن رو امروز با منطق ارسطویی تفسیر میکنن. این التقاط از اونجا شروع شد، این خط نفاق از اینجا کارو گرفت کشید تا اینجا. به انقلاب اسلامی که رسید، ما باز این آسیب رو در درون حرکت انقلاب دیدیم. از دل نهضت آزادی یک جریان دانشجویی بیرون اومد، سازمان مجاهدین خلق، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. چقدر به این مسئله پرداختن، اما اینها از قبل چون به روحانیت اصیل متصل نبودن و از درون دینی نبودن، انحرافشون آغاز شد. از کجا؟ ریزش نداشتن، از همون اول به اون گام سوم رسیدن، به التقاط فکری. بستر تفکر مدرنیته بود. اون روز به تعبیر مرحوم جلال آل احمد، هر کس از خونش می اومد بیرون باید پاش رو میگذاشت روی سنگ در خونش و اول مارکسیست میشد. لذا تفکر چپ تفکر غالب بود. اندیشه هگل، اندیشه‌ای که از شهید مطهری تا شهید بهشتی عمده توان فکری و فلسفیشون رو گذاشتن که اندیشه هگل رو خنثی کنن. لذا میبینیم که این التقاط که امام فرمودن، امام راحل ابتدای انقلاب فرمودن که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. این خیانت بزرگ کجا بود؟ زمانی بود که اسلام با مارکسیزم تلفیق شد و پدیده‌ای به نام مارکسیزم اسلامی توسط سازمان منافقین موضوعیت پیدا کرد. این انقلاب ایدئولوژیکشون تا جایی ادامه پیدا کرد که روبروی مردم ایستادن، بر مردم اسلحه کشیدن، انفجار حزب جمهوری، انفجار در نماز جمعه، کشتار مردم بی‌دفاع در کوچه و خیابان، تا جایی که در یک انقلاب ایدئولوژیک ابریشمچی زنش رو امروز طلاق داد و فردا وارد حجله مسعود رجوی کرد، مریم آزودان رو. عده نگه داشتن معنا نداره. این دیدگاه‌های فقهی یعنی چی؟ من مسعود رجوی صاحب تئوری هستم، من تفکر مارکسیزم و اسلام رو تلفیق کردم. لذا انحراف فکری از التقاط فکری، و این التقاط فکری تا جایی که دست در دست صدام خونخوار، آمریکای جنایتکار، و امروز وقتی گروهشون که فرار کردن از مرز اردن رفتن و در اسرائیل در این دریوزگی در اختیار اسرائیلی ها قرار گرفتن. امروز دیگه سازمان مسعود رجوی سازمان نفاق نیست، کفره. نفاق زمانی موضوعیت داره که درویه، اگر یک خودی بود و یک دشمن که ما مسئله نداریم. نفاق زمانی که کسی خودش رو در قالب شریک و رقیب و حریف ما جا میزنه مسئله نفاق موضوعیت داره. کسی که رفت آن سوی خاکریز، این دیگه دشمنه، دشمن علنی. اما علارغم همه این تجربه عظیمی که در صدر اسلام تا غیبت کبرا و در قبل از انقلاب اسلامی داشتیم، در درون انقلاب اسلامی باز هم نفاق متولد شد. سالهای جنگ و دفاع مقدس سال پرداختن به این مسائل نبود. جنگ که تمام شد، دوران دفاع که تمام شد، برگشت به دنیا و سازندگی آغاز شد. اما به شهادت اسناد و مدارک، برگی و ذره ای از این سازندگی که صورت گرفت ریشه در دین نداشت. فاصله فقیر و غنی گسترش پیدا کرد. سدسازی و اتوبانسازی و فرودگاه کشی، کسی با توسعه یافتگی مخالف نیست، اما اگر توسعه یافتگی نجات میاره، آمریکایی ها از ما بیشتر به نجات نزدیکن. اگر فلاح و رستگاری میاره، اروپایی ها و ژاپنی ها از ما بیشتر به فلاح و رستگاری نزدیکن. حکومت دینی که داعیه دیولوپمنت از حیث توسعه نباید داشته باشه، حکومت دینی داعیه تعالی باید داشته باشه. این که من در برنامه سوم توسعه 10,000 کیلومتر جاده دارم، در انتهای برنامه توسعه چهارم باید بشه 15,000 کیلومتر جاده، این که صورت جسد تمدنه. هیچ وقت فکر کردن مسئولین جمهوری اسلامی که بایستی در حکومت دینی بگیم جامعهمون امروز 70% انحطاط داره، انتهای برنامه چهارم باید مثلا بشه 50% انحطاط، جامعه رو کشیده باشیم به سمت تعالی. دریغ از ذره ای سواد معنوی در مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی. قلب تفکری که برای ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی میتپد، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحته. لائیکترین، بیدینترین و چهره هایی که در سال نصف عمرشون رو اون سوی مرزها میگذرانند، میان اینجا به مسئولین مجمع تشخیص مصلحت مشاوره میدن در مورد اقتصاد حکومت دینی. شروع شد سهم خواهی ها. گروهی به نام چپ از قدرت کنار گذاشته شد. مطالبه قدرت، مطالبه ثروت آغاز شد. فاصله فقیر و غنی زیاد شد. بنزها یکی پس از دیگری به بهانه خصوصی سازی، مدیرانی یک شبه به ثروت های آنچنانی رسیدند، دور هم جمع شدن و در اثر تجمعشون در آستین دولت حزب تشکیل دادن. از بیرون نتونسته بودن حزب را بندازن، درون قدرت که رسیدن حزب تشکیل دادن. مدیرانی انتخاب کردن که تا اسرائیل سراغشون نمی آمد کسی نمیتونست از قدرت جا به جاشون کنه. الان بعضیشون وزیرن. ببینید، بنی صدر اقتصاددان اقتصادش دست اینها بود، شهید رجایی حزب اللهی اقتصادش دست اینها بود، دولت میرحسین موسوی چپ اقتصادش دست اینها بود، دولت آقای هاشمی راست مدرن اقتصادش دست اینها بود، دولت آقای خاتمی چپ مدرن هم اقتصادش دست اون بنده خدا بود. تا از دنیا نرفت کسی نتوانست بانک مرکزی رو از زیر نگاه تفکر اقتصاد مرکانتیلیستی در بیاره. اگر رهبر معظم انقلاب امروز در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست جهاد دانشگاهی اشاره می کنند به این نکته مهم و ظریف که اقتصادی که در کشور ما بعضی‌ها میان حرفشو میزنن، این تئوری‌هایی که پوسیده است و منسوخه دارن پیاده میکنن، منظور ایشون که اون استاد دانشگاهی که صبح میره دو واحد درس میده فریدمن و کینز و مکنزی که نیست، اونم هست. ما چرا در حوزه و دانشگاه اقتصاد دینی تولید نکردیم؟ جواب حوزه و دانشگاه چیست؟ جواب امام زمان رو چه میدید؟ اما بیشتر روی این سخن متوجه اونهاییست که این تئوری‌های اقتصادی رو در جمهوری اسلامی نهادینه کردن. این دوستان بزرگواری که عمدتاً روحانی هستن در مجموعه های کلان کشور ما، خاطرشون هست یه زمانی منبر میرفتن میگفتن لقمه شبهناک در سفره کسی قرار گرفت بچهش هیز و دزد میشه؟ به این فکر کردیم که اقتصاد ما روح دینی نداره، سفره ملت رو ما آلوده میکنیم، بعد توقع داریم بچه هامون رو به خدا بایستن نماز بخونن؟ لذا جنگ تمام شد، سازندگی شروع شد، حرکت میمون خیلی عالی. کی با سازندگی مخالفه؟ اما سازندگی که روح دین نداشته باشه و تعبد به خدا نزدیک نکنه، این سازندگی راه به جایی نمیبره. میگفتن که عدالت یا توسعه، بحثایی که سال 73-74 در گرفته بود، بحثای روشنفکری، عدالت یا توسعه. آخرش هم در مجموعه سازمان برنامه بودجه اون روز، کسانی که امروز همشون جمع شدن در مرکز تحقیقات استراتژی که مجمع تشخیص مصلحت استراتژی برای نظام میدن، گفتن آقا توسعه میدیم، زیر چرخ توسعه خیلی هم له میشن. متغیری که از 1372 جایگزین شد، متغیر مفهومی، اسمش شد منافع ملی. منافع ملی ما، منفعت کلمه ای ابتدا به ساکن مادی و اقتصادی است. لذا عافیت طلب شدیم نه عاقبت طلب. قرآن تأکید میکنه، قرآن کاری با آینده نداره. من به عنوان یک متخصص آینده شناسی و فیوچرلوژی در علوم استراتژیک میگم، قرآن کلمه تخصصی آیندهش عاقبته. تفاوت آینده با عاقبت اینه که آینده در پیش روی ماست، عاقبت از کلمه عقب میاد، متعاقباً عقبا در تعقیب ماست. والعاقبت للمتقین. عافیت طلب شدیم، عاقبت طلب نشدیم. و این چیزیست که شروع شد. این جریان تق نشود، قتلگاه انقلاب رقم میخوره. عجبا، قتلگاه انقلاب یعنی اونجایی که انقلاب میبرن سرشو میگذارن کنار اون حوض میبرن. اون حوض، حوض عدم تولید فکر و اندیشه است، نه فرمول های فیزیک و ریاضی. وقتی یک استادی در از مجموعه فرهیختگان قزوین در سفری که سال گذشته مقام معظم رهبری به قزوین داشتن، در بحث جنبش نرم افزاری از ایشون پرسیدن، ایشون فرمودن ننگ است که جامعه ای اقتصاد و فرهنگ و سیاست و مسائل اجتماعیش رو از بیگانه وام بگیره، ننگ است که جامعه ما اقتصاد مرکانتیلیستی رو پیاده میکنه، ننگ است که جامعه ما ساختار سیاسیش رو بر جامعه مدنی و سیویل سوسایتی گذاشته، ننگ است که به جایی رسیدیم که بعضی از افراد درون نظام رشد کردن و امروز دم از پروتستانتیزم اسلامی، اومانیزم اسلامی، فمینیزم اسلامی و غیره میزنن. به اقتصاد اسلامی نرسیدن. حتما در اثر این فشارهایی که داریم میاریم با افکار عمومی، فردا مطمئن باشید میگن مرکانتیلیزم اسلامی. فکر میکنن پشت هر مفهومی یه اسلامی بذاری حل شده دیگه. براندازی نظام توسط خط نفاق از نفاق علمی شروع میشه و این نفاق علمی رو عمیقاً مقام معظم رهبری روش دست گذاشتن که اصلاح کنیم. و همونطوری که دیدید به شدت در جبهه نفاق باهاش بد برخورد شد. شما ذره ای اظهار نظر در حزب کارگزاران، مشارکت، مجمع روحانیون مبارز، نمیدونم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مورد جنبش نرم افزاری ندیدید. همین 4 تا بچه بسیجیه در حوزه و دانشگاه دنبال اینو گرفتن. تعارف که نداریم، سهمشون رو در دنیا خواهی خواستن، بهشون داده شده نشده من نمیدونم. مسئله التقاط فکری مشهوده. امروز لایک هایی مثل خشایار دیهیمی، رامین جهانبگلو، جواد طباطبایی، شیرین عبادی کنار دست روشنفکران دینی مثل سروش، محمد رضای تاجیک، سعید حجاریان و علوی تبار می نشینن، از او بر افتادن، کاملا با هم یکی شدن. هیچ تفاوتی هم بین خط فکری اینها با عناصر موجود در کارگزاران نمی بینید. یک نکته رو میگم، عرایزم رو ختم میکنم. اون نکته هم اینه که این که میگن جامعه مدنی محکم ایستادیم، گفتیم جامعه مدنی نیست، مدینه النبی نیست و اسلام دنبال مدنیت نیست، اسلام دنبال هجره. کسانی که سواد عربی دارن باید ببینن که اسلام دنبال هجره، در اسلام مهاجر بودن ارزشه. و این مثال رو برای شما در اصفهان میارم. اسلام دنبال جامعه مدنی نیست، دنبال جامعه هجریه، جامعه مهدوی. نظام معماری و تمدنی مسجد محوری بود، همه راه‌ها به مسجد محل سجده ختم می‌شد، تسبیح و تحمید و تکبیر. حالا چی شد؟ 15 سال گذشته در زیر چتر تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی و زیر تفکر علمی التقاطی، بانک جایگزین مسجد شده. زیباترین ساختمان‌ها در تهران و شهرهای کوچک بانک ها هستن. نقدینگی از دست مردم جمع شد، بانک سازی شد. در شهرها و روستاها بزرگترین و بهترین و زیباترین ساختمان مسجد بود. وارد میدان امام بشید ببینید از کاخ شاه، از عالی قاپو مسجد امام بلندتره. هیچ چیزی ساخته نشد که از مسجد بالاتر باشه، حتی کاخ شاه. سرمون رو انداختیم پایین، برج‌های بانک، اولین بار برج سازی در تهران در اواخر جنگ با بانک سازی، با برج بانک ها آغاز شد، برج سپهر، بانک صادرات و غیره. سایه شون مسجدی که امام فرمود سنگر است، سنگرها رو نگه دارید. سایه بانک رو در حکومت دینی بر سر مسجد مستدام کردیم، مساجد جامعمون. و برید در کوچه پس کوچه های اصفهان نگاه کنید، هر کجا مسجد مظلومی هست، چهار قدم اونورترش ساختمون 3-4 طبقه با سنگ گرانیت زیبای بانک. این اتفاقی بوده از نظر شما؟ 400 سال از میدان امام اصفهان میگذره، هیچی بلندتر و بالاتر از مسجد ساخته نشد در اصفهان. امروز دل حکومت دینی ساختمونی میسازن که مشرف میشه بر میدان امام اصفهان. یونسکو اعتراض میکنه که اگر این ساختمون رو خراب نکنید، ما میدان امام اصفهان رو از جزو آثار مثلا تاریخی جهان از فهرست اونا خارج میکنیم. اونا دلشون مگر برای این تفکر، تفکر کیست مگر این غیر از نفاقه؟ گفتار با کردار شد دوتا میشه نفاق، شاخ و دم که نداره. وقتی بنده میام در ظاهر از دین دم میزنم، در عمل تئوری ها و نظریاتی رو در سیاست، فرهنگ و اقتصاد پیاده میکنم که روح دینی درش نیست، من منافقم. یا آگاهانه میدونم دارم این کارو میکنم که منافق آگاهه، یا نمیداند این کارو میکنه که من توصیه میکنم آخرت خودتون رو نسوزونید اگه متدینید. نمیتونید بر مسند بعضی از اداره ها و معاونت ها و وزارت خونه ها و سازمان ها تکیه زدید، نمیتونید دینو پیاده کنید، برید کنار. 4 تا آدمی که از دین سر در میارن بیان این کارا رو پیاده کنن. 25 سال از حکومت دینی میگذره، یه محله نداریم یکی از خارج وارد شد بگیم آقا محله حکومت دینی یعنی این. به دوستان مشهد گفتم 7 میلیون نفر میگید زائر میاد مشهد، حق حضرت در مشهد اینه که جامعه رضوی رو پیاده کنید. یه محله تو مشهد نشون بدید، بگید اگه حضرت الان خودشون بودن این جامعه آرمانیشون بود. زشته که آمار فساد در مشهد و آمار فساد در قم بعد از تهرانه. من به شهر لشکر امام حسین، به شهر با عظمت لشکر هشت نجف و امام حسین میگم، به یاد اون رزمندگان، به یاد اونهایی که پشت دروازه های خرمشهر پشت سر حسین خرازی قرار گرفتن، به یاد اونهایی که وقتی به آب زدن تا الامیه رو 13 کیلومتر فیلم زدن و قواسی کردن، شما اصفهانی‌ها چجوری سرتون رو بالا میگیرید که بگید زمان صفویه مسجد بالاتر از کاخ شاه بود؟ ما در اصفهان یک محله نمونه دینی نداریم بگیم این جامعه حسینی است، در تبریز بگیم جامعه حسنی، در کرمان بگیم جامعه موسوی، در شیراز بگیم جامعه فاطمی. این 14 معصوم حقشون بر ما اینه که در 14 تا از شهرامون 14 تا محله نمونه به وجود بیاریم. اگر این کارو نکنیم، نفاق علمی میاد سیویل سوسایتی یورگن هابرماس، آنتونیو گرامشی و بارت رو به نام جامعه مدنی به خورد ما میده. جامعه مدنی، کی گفته که جامعه مدنی روح دینی درش هست؟ این همون جامعه است که 150 سال پیش نیچه گفت وقتی این حرفا محقق میشه در چنین جامعه خدا مرد. جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، این جامعه اگر خوب بود امروز توی غرب 62% مردم غرب تو شناسنامه هاشون نمی نوشتن ما لامذهبیم. 25 سال از حکومت دینی میگذره، اگر من و شما خارج مرزها باشیم بیایم ببینیم جمهوری اسلامی چقدر پیشرفته، به ما برج نشون میدن، مترو نشون میدن، سد و اتوبان و کارخونه نشون میدن. پارسال یه خانواده ای از ایرانیایی که توی آمریکا بودن اومده بودن دیدن ما اینجا، اومدن به ما گفتن که جمهوری اسلامی کو؟ گفتم خب این جمهوری اسلامی است دیگه. گفتن نه اون جمهوری اسلامی. گفتم این؟ گفتن آقا این چیزا رو که ما بهترش توی لس آنجلس میبینیم، جمهوری اسلامی. آخرش منظورشون رو رسوندن. گفتم ها ببینید یه جایی هست الان تابستون گرم نمیشه ببریم ببینید، اونجا پشت خاکریزها آقا امام زمان انشالله ظهور کنن، قرار بزرگ مدل بزرگ اونی که پشت خاکریزها اتفاق افتاد رو ایجاد کنن. گفتم پس شما دارید از موزه صحبت میکنید، جمهوری اسلامی یک موزه است، پشت خاکریزها اونجا بوده باید رفتیدش. گفتم نه اصلا همچین چیزی نیست. گفتن خب پس آدماش کو؟ گفتم آدماش تو بیزرا. گفتن پس جمهوری اسلامی مقوله‌ای موزه‌ای و مسئله‌ای به تاریخ پیوسته است. یه محله نشون بدید که فساد و فحشا درش نیست، دختری بدون جهیزیه نیست، کسی چک برگشتی نمی‌کشه، روابط اخلاقی عالی است، انسان‌ها به هجر و تعالی میرسن. تفوق و برتری در اینه که کی ایمان داره، کی تقوا داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نه هر کی زانتیا و ماکسیما داره و کت شلوار شیک تره از در خونه اومد بیرون میگیم سلام علیکم. تعظیم میکنیم در مقابل کسی که ثروت بیشتری داره، سنگ رو کار ساختمونش بهتره. وقتی به خونه مراجع تقلید در قم میرید، برید خونه آیت الله بهجت رو ببینید، آیت الله فاضل رو ببینید، برید حکیمی مثل جوادی عاملی رو ببینید، عظمتشون به خاطر ایمانشونه. جامعه دینی جامعه ایست که هر کس تقواش بیشتره، چون نزد خدا کرامتش بیشتره و در جامعه کرامت و اهمیت و موقعیتش بیشتر باشه. اشتباه رفتیم، اشتباه که رفتیم باید اصلاحش کنیم. به هر کی هم بر میخوره من وظیفه دارم حرف بزنم. نمیتونم جواب خدا، جواب شهدا، جواب امام شهدا و جواب مظلومیت مقام معظم رهبری رو بدم. معیار ما در این که از دانشگاهمون هر کی میاد بیرون باید از خدا خوفش بیشتر بشه. رأس الحکمت مخافت الله. هر کی از دانشگاه ما میاد بیرون ترسش از خدا کمتره. نونی که در سفره مردم میذاریم در این تئوری های اقتصادی، اینها سالم نیست. و در سال پاسخگویی اتفاقا کسی پاسخگو نیست. الان 5 ماه از سال میره، کدوم یکی از رؤسای ستا قوه آمدن نشستن جواب دادن؟ دانشجوی دانشگاه تهران، دانشجوی ما در دانشگاه سطح تهران صندلی داغ گذاشتن، ستا رئیس قوه رو دعوت کردن نیامدن، راهپیمایی رو انداختن اعتراض آمیز جلوی ستا قوه، وزارت کشور اعلام کردن راهپیمایی غیر قانونیه. آرام ها یعنی به ستون یک رفتن. بحث این بود که آقا جان حرف نایب امام عصر زمین مونده، اول شما 3 نفر بیاد جواب بدید. خب وقتی بزرگانمون نمیان جواب بدن بقیه میان جواب بدن؟ حرفم میزنه میگن عباسی سیاه نمایی میکنه. به شهادت باز هم اسناد و مدارک، عباسی به عنوان یک کسی که تخصصش آینده شناسی است وقتی شروع کنه امید دادن چنان افق سبزی نشون میده و به عنوان یک متخصص عملیات روانی چنان بهشتی ترسیم میکنه که انسانها میتوانن بالش بذارن زیر سرشون راحت بخوابن. اما اگر من باید مدل انبیا رو در نظر داشته باشم، بشیرن و نذیرا، اگر باید به آینده خیلی خوبی بشارت داد و امید داد، امید یک نقطه مقابلش خوفه، باید انذار داد، باید ترساند. اگر ترساندن سیاه و سیاه نمایی محسوب میشه، نمیدونم، بالاخره جهنم سیاهه، من نمیتونم از جهنم تعریف سبز ارائه کنم. این راهی که در اقتصاد و فرهنگ و سیاست بعضی ماها میریم به اسفل السافلین منتج میشه. چشم، جاش که شد دوستان دوباره جمع بشن، یک بحثی من برای شما کنم، همچین لذت ببرید تا خونتون روی نوک پاتون را برید، انگار روی ابر دارید را میرید، افق نمایی زیبا. این کار ماست. من مرکزی رو ریاستش عهده‌دار هستم که از 4 تا دپارتمان و مرکزش یکیش آینده شناسی است. آینده‌ای که از آن حزب اللهی هاست، به تعبیر مقام معظم رهبری، آینده‌ای که به مهدویت منتج میشه، آینده‌ای که به ظهور منتج میشه، اون آینده پیشاپیش تبیین شده. عاقبت و العاقبت للمتقین. ما فقط حرکت گام به گام به اونجا رو باید تبیین کنیم. اما در بحث‌های آینده شناسی اگر بعضی از رفتارها رو بنده میبینم داره انجام میشه، در تحریزی‌های استراتژی همین گزاره‌ها باشه، ظهور حضرت رو عقب میندازه. اینجاست که من مجبورم سیاه نمایی هم میشه تذکر بدم. و هر کسی هم برمیخوره برای نسبت خودش رو تعریف کنه، میتونه آدم از سازمانش بفرسته، یا تئوریسین هاشونو یا خودشونو بفرستن، هر کجا که گفتید مناظره میکنیم. و نکته کلیدی اینه که نفاق سیاسی تیرش به سنگ خورد، امروز دیگه نفاق نیست، موضعش علنی شده، کاملا از حالت شریک شد رقیب، شد حریف، حالا شده دشمن، دیگه کاملا موضعش علنیه. نگران نفاق سیاسی نیستیم و تلاش مجاهدان بسیجی و حزب اللهی در صحنه، در حوزه و دانشگاه و در کوی و برزن با درایت و امامت مقام معظم رهبری خونسا شد. یک بار از مرحوم شهید صیاد شیرازی پرسیدم که شما سخت ترین شرایط اول جنگ چی بود براتون؟ گفت خود جنگ سخت نبود، این که هر وقت رفتیم خدمت امام با آقا محسن که آقا این بنی صدر میگه ول کش، میگه ول کنید بریم تو کوهای خرم آباد اونجا سنگر ببندیم، اونجا جلوشونو بگیریم، جلو عراقی‌ها رو. گفتیم آقا این میگه کشور رو رها کنید، امام گره مینداختن تو ابروهاشو، میگفتن برید تبعیت کنید ازش. ما میومدیم بیرون ناراحت دو نفری، امام چرا از این حمایت میکنه؟ با یک درایت خاصی کار رو هدایت کردن تا جایی که خودش از چشم مردم انداخت. و مقام معظم رهبری با چه درایتی روند صحنه رو اداره کردن تا بعضی از منافقین اون چهره طبیعی خودشون رو نشون دادن، به موقعش که میشه ایشون فریاد برمیارن. امروز ایشون اگر به اقتصاد حمله میکنه، نوبتش رسیده که پرده از چهره حقیقی نفاق اقتصادی برداشته بشه. لذا همرکابی با ولایت و تحقق جنبش نرم‌افزاری یکی پس از دیگری این توطئه ها رو خونسا خواهد کرد، به ویژه اینکه جنبش نرم‌افزاری با تمام توان به حول قوه الهی در صدد پاسخگویی به نیازهایی است که نفاق علمی از اونجا به ما صدمه میزنه. امروز قوی ترین جبهه‌ای که باید مقاومت در مقابل نفاق صورت بگیره، جبهه نفاق فرهنگی و نفاق اقتصادی و نفاق علمی است. این سه جبهه به حمد الله رزمندگان حزب الله با جهاد با نفسی که صورت میدن در همه میدان ها حاضرن و انشالله در این میدان هم پیروز صحنه بیرون خواهند آمد. و مکرو و مکر الله و الله خیر ماکرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.